من آل قریش را تألیف کرده. این پیرمرد بی سواد نه اهل کتاب و کتابخانه بود و نه زبان عربی رو میشناخت، نه با مؤلف آشنا بود. من تعجب کردم نام این کتاب، نام این مؤلف را از کجا میدونه. یقین کردم که این خواب خواب درستی است. قصه گذشت، ما از این خواب فراموش کردیم، او هم فراموش کرد. سالی با هم به حج مشرف شدیم. در حج من این خواب یادم آمد. این آقای روحانی میگفت من یادم آمد، به او گفتم بیا بریم ببینیم این درسته یا نه. ما همین فرد رو نمیشناختیم، رفتیم به کتاب فروشی های مکه، هر جا گفتیم گفتن نه چنین کتابی نداریم، گفتیم چنین مؤلفی، گفتن نمیشناسیم. دم غروب بود دیگه، کاملا ناامید شدیم. در ورودی مسجد الحرام کتاب فروشی کوچکی در خیابان نزدیک منتهی به حرم دیده شد، رفتیم اونجا. تا گفتیم اون نگاهی به اطراف کرد و وقتی که مطمئن شد کسی نیست گفت که بله این کتاب هست، این مؤلف را هم ما میشناسیم، ولیکن چون ممنوع هست از طرف حکومت همه نفی کردن و الا همه میشناسن. اما عبدالله الخنیزی زندانیست و شما دسترسی به او ندارید، پسر او جواهر فروشی در فلان خیابان داره، میتونید او را ببینی. این عالم میگفت به اتفاق این حاجی که خواب دیده بود با هم رفتیم به اون مغازه جواهر فروشی رو پیدا کردیم و به او گفتیم شما فرزند عبدالله الخنیزی هستید. ابتدا ترسید که چه کار داریم، بعد بیان کرد که بله. بعد نقل کردیم که این آقا امام عسکری را در خراسان جنوبی در اونجا شب خواب دیده. حضرت امام عسکری فرمودند سلام ما رو به عبدالله خنیزی برسونید و به او بگویید که از شیعیان بر حق ماست. ما استدلال به خواب نمی کنیم، خواب حجت شرعی نیست، اما مجموعه شواهد صدق این خواب رو اگر در نظر بگیرید، چه نام مؤلف، چه نام کتاب، چه بیان این برای کسی که اهل این کتاب ها نیست و شواهد دیگر، نشون میده که اهل بیت علیهم السلام پیامبر اکرم برای خدمتی که به حضرت ابو طالب بشود قدر فراوان قائلن. انشاءالله امیدواریم بیان ناقص من، شنیدن کریمانه شما شنوندگان و همه تلاش هایی که در رادیو معارف و یا سایر جاها برای معرفی چهره تابناک ابو طالب علیه السلام صورت میگیره مشمول عنایت حضرت رسول اکرم و فرزند گرامیش امیر المؤمنین علیه السلام قرار بگیرد و ما مشمول شفاعت حضرت ابو طالب باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در سال روز وفات حضرت ابو طالب علیه السلام این توفیق رو داشتیم تا با ویژه برنامه مؤمن قریش در خدمت شما خوبان باشیم. برنامه رو با این حدیث از حضرت علی علیه السلام به پایان میبریم که درباره مقام شفاعت پدر بزرگوارشون میفرمایند قسم به کسی که محمد را به حق به پیامبری برگزید، اگر پدرم در حق همه گناهکاران روی زمین شفاعت کند، خداوند میپذیرد. با این امید که شفاعت این شخصیت بزرگ اسلام شامل حال همه ما باشه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی. خود را کرد نظر دین داور، جان خود را کرد نظر دین داور، بر نبی مصطفی غمخوار و یاور، بر نبی مصطفی غمخوار و یاور، همتش یاری دین تا روز آخر، همتش یاری دین تا روز حافظ رسالت دشمن جهالت، حافظ
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه این به جهان روشنایی و معرفت.
من یه سوالی ازت دارم، به نظر چرا ساعت استفاده می کنی؟
تا زمانو ببینم.
بدونیم. خب چرا باید زمانو بدونیم؟
تا زمان بتونن. نمیدونم.
چون زمان با ارزش. پس هر چقدر بهتر زمانمونو به ساعتها و دقیقه ها و ثانیه ها تقسیم کنی، بهتر هم میتونیم از زمانمون استفاده کنیم. ببین خیلی عالیه که میخوای بدونی ساعت چطوری کار میکنه، ولی گاهی باید یه قدم بری عقب و به این فکر کنی چرا کار میکنه. سعی کن بزرگتر فکر کنی.
زنگ اندیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی و همدلان صمیمی، شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه زنگ اندیشه رادیو معارف، به یکایی که شما سلام میکنم. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. با افتخار از رادیو سراسری معارف در خدمت شما هستیم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز دریافت میکنید. همدلان صمیمی، همونطور که میدونید در این برنامه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی هستیم و در رابطه با راهکارهای تربیت فرزندی که قدرت تفکر بالایی داره با ایشون به گفتگو میپردازیم. آقای دکتر سلام علیکم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنونده های خوب رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم و یه خدا قوت ویژه هم خدمت همکارانتون که انصافا زحمت میکشن.
سلامت باشید انشالله. متشکرم، خوشحالیم از اینکه شما رو میبینیم. آمادیم که از مباحث ارزشمند شما استفاده بکنیم.
بزرگوارید. جلسه قبل در خصوص عوامل مؤثر بر تفکر انتقادی خدمت عزیزان بودیم.
بله.
گفتیم که دانش یکی از عوامل مؤثر بر تفکر نقاد هست.
بله.
باید فرزندانمون رو اهل دانش بار بیاریم. از قدیم گفتم بیمایه فطیره، یعنی وقتی که من میخوام در مورد موضوعی صحبت کنم و اونو نقد کنم، حتما باید پیرامون اون موضوع اطلاعات و دانش لازم رو داشته باشم و الا نقد من نقد عالمانه‌ای نخواهد بود. در مورد دانش اجمالاً با هم صحبت کردیم. مسئله بعدی که مطرح شد بحث تردید منطقی بود. عزیزان، تردید منطقی یا شک پایه تفکر انتقادیه. یعنی فرزند من وقتی که با موضوعی مواجه میشه باید با دیده تردید به اون موضوع نگاه کنه و بعد از بررسی و نقد اون در نهایت بخواد بپذیره یا رد کنه. پس بچه هامون رو اهل تردید منطقی بار بیاریم، بچه هامون رو اهل شک بار بیاریم تا با هر موضوعی که مواجه شدن اول توقف، بعد تفکر و در نهایت عمل. اما عامل سومی که مؤثر در تفکر انتقادی هست اقتداره.
بله.
اقتدار، منظور ما اینجا از اقتدار جسارت و پایداری در اندیشه ورزیه. من باید جرأت و جسارت داشته باشم که بتونم اندیشه هایی رو که باهاشون مواجه میشم مورد نقد و بررسی قرار بدم.
بله.
اگر این جسارت نباشه، آدم هایی که جرأتمندیشون کمه، آیه توفیقی بزرگوار، توافقشون بالاست. پس قرار ما فرزندانمون رو جرأتمند بار بیاریم، جسور بار بیاریم. لذا من معمولا به خانواده ها میگم بچه هاتون رو فضول بار بیارید. حاج آقا فضولی که بده. نه عزیزان، فضول به معنای کنجکاو. بچه هاتون رو جسور بار بیارید، یعنی جرأتمند بار بیارید. بچه هایی که دل و جرأت دارن هم تو عمل و هم تو ارتباط بهشون کمک میکنه. تو عمل بهشون کمک میکنه که اونجایی که باید رفتار جرأتمندانه داشته باشن اون رفتار و اون کار رو انجام بدن.
بله.
و تو ارتباط بهشون کمک میکنه که بتونن حرفشون رو بزنن و از حق خودشون دفاع کنند. پس اقتدار یعنی جسارت و پایداری در اندیشه ورزی یکی از عوامل مؤثر بر تفکر انتقادی هستش.
درست.
و این نکته هم تو ذهنمون باشه عزیزان، ما نترسیم از این که فرزند ما جسوره و تو هر زمینه، نه خیلی خوبه، اما باید ادب و احترام رو رعایت کنیم ما در کنار جسارت و جرأتمندی.
بله.
اگه قراره یک اندیشه نقد بشه، اگه قراره یک فکر نقد بشه، خیلی محترمانه، قرار نیست که با الفاظ ناشایست در واقع اون فکر و اندیشه رو باهاش مواجه بشیم.
بله.
در کنار اقتدار و جرأتمندی برای تفکر نقاد، حتما روحیه جستجوگری و پرسشگری هم عزیزان لازمه.
درسته.
افرادی که این روحیه رو دارن به دنبال کشف حقایق هستند.
بله.
و ما گفتیم تفکر نقاد یعنی توانایی تفاوت گذاشتن بین حقایق و عقاید.
درست.
عقاید شخصی. پس روحیه جستجوگری و پرسشگری. اگر گفتم بچه‌ها رو فضول بار بیاریم، به معنای این که بچه‌هامون رو کنجکاو و جستجوگر بار بیاریم، بچه‌هامون رو پرسشگر بار بیاریم.
بله.
حتما رو سوالات بچه دقت داشته باشیم. ناکنین عزیزان، وقتی فرزندمون میاد سوال میپرسه، باید ببینیم که انگیزش از سوال پرسیدن چیه. هر سوالی هم ارزشمند نیست. یه وقت میبینی بچه من داره سوال میپرسه از باب اینکه کلافه شده، خسته شده، یا یعنی بچه من داره سوال میپرسه که نیازه به توجهش رو تامین کنه.
بله.
اگر فرزندمون سوالی پرسید، چند لحظه تأمل کنیم ببینیم که پشت این سوال پرسیدنش چیه.
بله.
اگه واقعا به دنبال جستجوگری و پرسشگری هست و به دنبال جواب هست، ما وارد فضای جواب دادن میشیم. البته اونجا من قبلا تو برنامه هایی که با عزیزان داشتیم تو پرسمان تربیه تو جای دیگه نکته رو اشاره کردم که اگر فرزند ما سوال میپرسه میخوایم جوابم بدیم، لطفا بذاریم نورون های مغزی فرزندمون تحریک بشه، اجازه بدیم اون چی که در ذهنش هست رو بیان کنه. یه وقتایی هم بگیم خب بابا در مورد موضوع من فکر میکنم، شما هم فکر کن، شب در مورد موضوع با هم صحبت میکنیم.
درست.
مستقیم جواب رو نگید به بچه ها، بذاریم بچه یه مقدار تلاش کنه، ذهن درگیر بشه که وقتی که جواب رو بهش رسید، چون تنور ذهن گرم شده بوده، یعنی درگیر در واقع این سوال شده بوده، جواب به این تنور گرم میشینه و بچه بهتر اون مطلب رو یاد میگیره. پس قرار شیوه آموزش ما به فرزندانمون شیوه اکتشافی باشه، شیوه جسارتن سخنرانی صرفا کفایت
نمی کنه.
این که یک طرف فقط ما بخوایم جواب رو بدیم.
بله.
بچه ها رو آسون خور بار نیارید، بذاریم بچه ها تلاش کنن حتی برای رسیدن به مجهولاتشون.
بله.
اما نکته بعدی که اینجا هست که میخوایم ان شاء الله در موردش بیشتر صحبت کنیم، در مورد انواع سواله. من یه جنبندی این قسمت عوامل رو داشته باشم.
بفهم.
ما گفتیم 4 عامل تو بحث تفکر نقاد مهمه. الان آقای توفیقی بزرگوار ما به ما کمک میکنن. آقای توفیقی، شما که الحمدلله خیلی هم حواست جمع تو برنامه ها و یادداشت برداری میکنید.
بله.
و توجه دارید، از اون یادداشتایی که برداشتید لطف کنید 4 تا عامل رو بفرمایید.
آقای دکتر، اولین عاملش دانش.
بله.
دوم تردید منطقی.
بله.
سوم اقتدار. و
اقتدار به معنای جرأتمندی بود.
بله. بله.
بله. کنه. بله.
و گزینه چهارم هم روحیه پرسشگری، اگر اشتباه
نکنم. روحیه پرسشگری. مرحبا به آقای توفیقی ما که چقدر توجه دارن.
تمام.
ممنون آقای توفیقی بزرگوار، لطف کردید.
خوشحالم.
اما در ادامه من انواع سوال رو هم اینجا میخوام خدمت شما شنوندهای خوب و فریختمون داشته باشم که انشالله از این شیوه ها استفاده کنیم برای اینکه پرسشگری و جستجوگری فرزندانمون رو تقویت کنیم.
بله.
سوالات رو اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم، بخشی از سوالات مربوط به اطلاعات، برخی از سوال ها مربوط به تحلیل، برخی از سوالات مربوط به ترکیبه، برخی از سوالها مربوط به تفسیره، برخی از سوالات مربوط به ارزیابیه.
بله.
یه بخشی از سوالات هم مربوط به کاربرده. همه این سوالاتی که ما اینجا مطرح کردیم پیرامون اون در واقع موضوعیه که فرزند ما و ما داریم باهاش مواجه میشیم، اطلاعاتی که داریم باهاش مواجه میشیم.
بله،
گفتیم سوالات مربوط به اطلاعات، این سوالها در صدد تعیین اطلاعات پایه‌ای در مورد اون موقعیت. شما هر مسئله‌ای رو که می‌خوای مورد نقد و بررسی قرار بدی، باید یک اطلاعات پایه نسبت به اون موضوع داشته باشید.
بله.
بس اطلاعات کلی مربوط به اون مسئله. این در واقع سوال‌های مربوط به اطلاعات رو معمولاً ما با این ادات پیگیری می‌کنیم، با این ادات استفهام پیگیری می‌کنیم. بله. کی، کجا، چطور، کی، بس یک سوالات ابتدایی نسبت به اطلاعات ما باید داشته باشیم.
درست.
مرحله دوم سوال‌های مربوط به تحلیله. این سوال‌ها در صدد مشخص نمودن اجزاء تشکیل دهنده یک فرایند یا موقعیت و درک روابط این اجزا با کل هستش.
درست.
از سوالات مربوط به تحلیل. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ما با یک مسئله مواجه شدیم، الان میخواییم آقای توفیقی بزرگوار دقیقا اون مسئله رو در واقع اون اجزاش و بخشهاش رو مشخص کنیم.
بله.
خب فرزند من با این سوال مواجه شده، از کجا معلوم که اسلام دینی باشه که میتونه حال ما رو خوب کنه؟ اصلا از کجا معلوم که سبک زندگی اسلامی بهترین سبکه؟ شاید سبک زندگی غربی بهتر جواب میده.
بله.
آیا واقعا دین اسلام سبک زندگی مناسب رو برای ما به ارمغان آورده؟
بله.
یا اینکه بقیه ادیان ممکنه این در واقع فضا رو ایجاد میکنند؟ خب این تفکر نقاد دیگه، درسته؟
بله همونطور.
اگر ما وارد فضای نقد بشیم، خب گفتیم سوالات مربوط به تحلیل، قرار بخش‌های مختلف رو بررسی کنیم. تو درست. تحلیل ما میایم جز به جز میکنیم. خب آیا توفیقی دین اسلام اجزای اصلیش چند تاست؟
سه تا.
اجزای اصلی دین اسلام
سه تاست.
بله سه تاست.
بله.
یعنی ما فقه اکبر داریم، فقه اوسط داریم و فقه اصغر داریم. فقه اکبر عزیزان عقایده.
عقاید.
فقه اوسط
اخلاق.
بله اخلاق. و فقه اصغر احکامه. خب پس اگر شما میخوای دین اسلام رو مورد نقد و بررسی قرار بدی، قاعدتاً باید بخش‌های مختلف دین اسلام رو چی؟ تحلیل کنید. پس سوالات مربوط به تحلیل. خب دین اسلام از چه اجزایی تشکیل شده؟ سه تا رکن اصلی داره: عقاید، اخلاق و احکام. خب پس سوالات مربوط به تحلیل که حالا میتونیم وارد این فضا بشیم. خب عقاید ما چی رکن و اساسش؟ توحید. تو عقاید ما چه چیزی اهمیت داره؟ نبوت. چه چیزی بسیار مهمه؟ معاد. دیگه چی داریم؟ بحث امامت رو داریم. تو اخلاق، اخلاق اسلامی چی میگه؟ اخلاق اسلامی میگه حتما باید نگاهت به خودت باشه. قو انفسکم و اهلیکم نارا. اول خودتو باید درست کنی، بعد بری سراغ خانواده. بعد حتما باید کنشگر اجتماعی هم باشیم. دین ما دین انفعال و وادادگی
نیست.
دین ما دینیه که ید الله
مل
جماعه. خب پس نگاه در واقع اخلاق. دین ما میگه آقا اگر شما میوه میخری، حواست باشه این میوه رو در معرض دید دیگران قرار نده تو مسیر که داری میری منزل، که چشمی پشت این اون میوه و خوراکی
نباشه
و الا تو این میوه و خوراکی برکت
نخواهد
بود. یعنی اینقدر دین ما دقت داره، میگه آقا این شب میخوای بخوابی حواست به همسایت هم
باشه.
اینقدر توصیه پیامبر خدا کردن نسبت به همسایه که اصحاب گمان کردن که همسایه هم ارث میبره. دارم به خودم میگم حواسمون باشه عزیزان، همسایه ها رو اذیت نکنیم، خصوصا تو این خونه های
آپارتمانی.
و انصافا همسایه هم همدیگر رو درک کنن های توفیقی، به این معنی که درسته شما فرزند نداری اما این بزرگوار سه تا پسر داره، گناه هم نکرده که تو آپارتمان اومده، درسته؟
بله.
این بچه ها رو مدام بهشون میگی بشین بشین بشین، نمیشه دیگه. بله باید توی تایمی همسایه ها مراعات کنند، اما تو تایمی که بالاخره همه بیدار هستن بچه میخواد بازی کنه دیگه، احسن. نمیتونه بچه رو هوا را بره که
آفرین.
لذا دو طرف باید نسبت به هم دیگه اهل
مراعات
باشیم. و چقدر زندگی ها قشنگ میشه با این مراعات کردن ها، چقدر حالمون خوب میشه. اگه همسایه خوب باشه و هوای همسایه رو داشته باشه، انصافا از اقوام بیشتر به کار هم دیگه میاد. یعنی من یادمه همسایه ها تو دهه 60 پدر که مجروح بودن و حالشون بد شده بود رسوندن بیمارستان، و الا تو اون زد جالب اینجاست که تو کوچه یکی دو تا ماشین هم بیشتر نبود تو دهه 60. و چقدر با همت و چقدر با پیگیرین عزیزان چی بردن پدر رو رسوندن و انصافا همسایه داری می کردیم. البته هنوزم این روحیات تو ما ایرانی ها الحمدلله هست، اما باید پررنگ تر بشه. پس عزیزان وقتی که ما میگیم سوالات مربوط به تحلیل، میایم این اجزا رو تحلیل میکنیم که آقا اسلام عقایدش چی میگه، چند بخش داره و این بخش ها در واقع شامل چه موضوعاتی میشه. یه مثال خیلی شفاف زدیم آقای توفیقی، درسته؟
بله همینطور.
که مشخص بشه.
درست.
خب بحث بعدی سوالات مربوط به ترکیبه. این سوال ها در صدد ترکیب نظرات برای تشکیل یک کلیت جدید یا رسیدن به یک نتیجه گیری در مورد حوادث آتی و ایجاد راه حل هستیم.
درست.
آقا ما تو بحث ترکیب میایم چیکار میکنیم؟ آیا توفیقی انگلستان خیلی دولت خیرخواه و در واقع کمک کننده ای هست برای جامعه بشریت، درسته؟
قطعا نه.
قطعا. شما کجا میگید قطعا نه؟
بر اساس تاریخ این استعمار پیر. خب دکتر تو تاریخ کشورهای جهان و تو تاریخ بله. استعمار که بررسی میکنیم، انگلیس حقیقتاً کهن‌ترین کشور در حوزه استعماره و بیشترین سابقه رو داره و بیشترین آسیب رو هم رسونده. اقداماتی هم که در کشور خودمون داشتن و همچنان هم دارن بر کسی پوشیده نیست.
خب میشه چند تاش رو بفهمایید شما؟
بله، یکی از اون اتفاقات بحث قحطی هستش که در اوایل قرن 14 هجری شمسی در ایران اتفاق افتاد. قریب به 9 میلیون ایرانی به خاطر قحطی اون دوران کشته شدن. غیر از کشور خودمون، سایر کشورها رو هم نگاه بکنیم، مثلا در مورد هند، خب این استعمارگری انگلیسی ها کاملا مشخص بود. هنوز کشورهایی هستن که پادشاهی و نظام پادشاهی انگلیس بر اونها مستولی، مثل استرالیا، مثل کانادا، اونها هنوز
بله.
بر اساس اینکه مستعمر انگلیس بودن، نظام قانونیشون این پادشاهی رو به رسمیت میشناسه و احترام ویژه قائلن و قوانین خاصی دارن. حتی در کشور خودشون
بله.
خود انگلیس این نظام پادشاهی امتیازات ویژه‌ای داره که خود مردم رو هم به یک شکلی استعمار کرده. یعنی تمام نماینده ها باید با تایید ملکه یا پادشاه باشن، نخست وزیر همینطور قدرتمندترین فرد اون کشور میتونه، یعنی یک سری امکاناتی داره که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.
خیلی خوب، پس ما اومدیم موضوعات مختلف رو کنار هم گذاشتیم و یه ترکیب شکل گرفت.
بله.
پس سوالات مربوط به ترکیب، ما تو سوالات مربوط به ترکیب از جزء به کل میرسیم. آقای توفیقی بزرگوار
بله.
مصادیق مختلف رو از استعمار پیر انگلستان بیان کردن. خب جنبندی این میشه که این دولت دولتی هست که قابل اعتماد نیست و نباید با تناب انگلیس بری توی چاه، چون قطعا دیگه از اون چاه خارج
نمیشوی.
این شد در واقع شیوه ترکیب. پس سوالات مربوط به ترکیب. در ادامه ما سوالهای مربوط به تفسیر رو داریم. این سوالها در صدد کشف روابط بین عقاید یا حوادث هستند.
بله.
روابط مبتنی بر زمان، روابط مبتنی بر فرایند، روابط مبتنی بر مقایسه، روابط مبتنی بر تفاوت‌ها. پس سوالات مربوط به تفسیر میاد تفاوت‌ها رو مورد بررسی قرار میده.
بله.
به ما کمک میکنه که بتونیم یک تصمیم درست بگیریم.
درست.
خب مثال میخوام خدمتون بزنم. ما بحث اسلام رو یه اشاره کردیم که از کجا معلوم که دین اسلام دینه بهتری باشه. بله. سوالات مربوط به تفسیر میاد این تفاوت رو مورد بررسی قرار میده که آقا بر فرض این که ما میخوایم دین اسلام مورد نقد و بررسی قرار بدیم، اما تو عرف الاشیاء به ازدادها وقتی که شما میای مقایسه میکنی، تفاوتها رو میبینی، شباهتها رو میبینی، بهتر میتونی تصمیم بگیری و اون دین رو، اون موضوع رو مورد نقد و بررسی قرار بدی.
بله.
آقا دین اسلامی که شراب رو حرام کرده منطقی تر گفته یا دینی که شراب رو مقدس میدونه؟
مثلا
خب شرابی که خداوند متعال برای مغز ما سد خونی گذاشته که هر ماده ای واردش نشه، شراب به راحتی تو سد خونی مغز حل میشه و به نورون‌های مغز آسیب میزنه.
بله.
نورون‌هایی که هر کدومش اگه از بین بره دیگه جایگزین نمیشه. قدر این نورون‌ها رو باید دونست، اما به راحتی این 100 میلیارد، خب چرا خودشو نشون می نمیده تو رفتار به سرعت؟ چون عزیز ما 100 میلیارد نورون داریم، معادل ستارگان کهکشان راه شیری. خب طبیعیه که وقتی تعداد محدودش از بین میره خیلی خودشو نشون نمیده، اما تو کهنسالی خودش رو نشان خواهد داد. ضمن اینکه همه متخصصین اذعان به این مسئله دارن که مشروبات الکلی به نورون‌های مغز آسیب میزنه. خب دینی که شراب رو حرام کرده منطقی صحبت کرده یا دینی که اون رو مقدس میدونه؟ دینی که فقط خودش رو میبینه و هم مسلک های خودش و نجات پرسته درسته و خودشون رو فرزند خدا میدونن، یا دینی که چی؟ همه مردم رو عبد خدا میدونن و در واقع ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا رو ملاک برتری معرفی میکنه. سوالات مربوط به ارزیابی رو هم بنده سریع اشاره کنم و در نهایت سوالات مربوط به کاربرد. سوالات مربوط به ارزیابی، این سوالها در صدد تعیین اجزا، حقیقت و اعتبار نسبی امور هستند تا به ما کمک کنند قضاوت کرده و آگاهانه تصمیم بگیریم. اینجا دیگه اومدیم تو فضا ارزیابی، یعنی شما سوالات مربوط به اطلاعات رو داشتی، سوالات مربوط به تحلیل رو داشتی، سوالات مربوط به ترکیب رو داشتی، سوالات مربوط به تفسیر رو داشتی، الان سوالات مربوط به ارزیابی هستش که اینجا ما داریم ارزیابی میکنیم دیگه.
درست.
و در نهایت عزیزان سوالات مربوط به کاربرد که چه کاربردی، این سوالها به ما کمک میکنن تا از اطلاعات یا مفاهیمی که در یک موقعیت به دست میآوریم در موقعیت‌های دیگر نیز
استفاده کنیم.
خیلی خوب عزیزان، من در مورد مجموعه سوالات صحبت کردم و در نهایت سوالات مربوط به کاربرد رو هم خدمتتون عرض کردیم. اینها کجای بحث ما بود؟ ما در خصوص تفکر نقاد صحبت کردیم، گفتیم یک بخش تفکر نقاد، یکی از عوامل مؤثر در تفکر نقاد، جستجوگری و پرسشگری هست و در مورد سوال و پرسش مفصل صحبت کردیم.
دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم، ممنونم. اگر نکته‌ای ندارید با شما خداحافظی میکنم.
بزرگوار. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده که فرزندان نقاد و اهل تفکر نقاد پرورش بده.
الهی آمین. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم و ممنونم از شما خوبان، شما همراهان و همدلان صمیمی که افتخار میدید با برنامه زنگ اندیشه همراهتون باشیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من مانده اما یاد شب آشوب نگاهت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری.
روزتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف. برنامه زنگ اندیشه تقدیمتون شد با صحبت حجت الاسلام همتی با موضوع آموزش فرهنگی.